ملی ایران جان. هفتم تا دهم مرداد ما ایرام ایران.
صدای ما را از کافه خبر می شنوید. کافه خبر. اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان سلام. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 30 دقیقه با شما با این کافه، کاری از گروه سلامت اجتماعی. در این کافه خبری مستر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شیشه‌ای، میز کاملا محرمانه و میز شما. هر گونه نظر و پیشنهاد انتقادی هم که دارین از طریق 162 و 3102 به ما بگید. بریم به سراغ اولین میز این کافه. سر میز تحلیل مرجان قندی در ارتباط با هفته ایلام درباره ظرفیت‌های استان ایلام با شما صحبت می‌کنه با استاندار این استان. در میز خبر راجع به تقویت روابط با همسایگان صحبت میشه، راجع به اجلاس ژنو، همچنین آزادی 6000 زندانی به کمک شوراهای حل اختلاف و رونمایی از اولین سامانه مشاوره هوشمند ناباروری. میز شیشه ای امروز هم به سکوهای اینترنتی توزیع دارو اختصاص پیدا کرده. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد راهبرد عزت، منزلت و کرامت را در برخورد با سالمندان دنبال می‌کنیم. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد رسالت ما تکریم سالمندان مجرب و بهره‌گیری مطلوب از تجربه ارزشمند آنهاست. باید از سازوکاری با فرهنگ ایرانی برای بهبود وضعیت زندگی سالمندان استفاده کنیم و عرضه خدمات در خانواده ها به سالمندان هم داوطلبانه باشد و طبق فرهنگ ایرانی و خانواده ایرانی سالمند تحت هر شرایطی محترم باشد و دولت برای این مسئله باید خدمت زیادی را فراهم کند. یک خبر صوتی بشنوید. پیش به سوی حذف هپاتیت سی. عضو کمیته علمی کشوری هپاتیت دکتر سید معید علویان.
نظام مراقبت تو زندان هاست. نظام مراقبت تو زندان ها میواد بالاخره یک سری بیماری ها رو سالیانه یا متواصل زمانی اربالگری میکرد و ترندش رو میتونست بفهمه که این داره زیاد میشه یا داره کم میشه. این خیلی مهمه که مثلا 10 سال پیش اگه 50 تا مریض میدیدم واقعا 10 تاشون هپاتیت سی بودن. الان من 50 تا اگه مریض میبینم هپاتیت سی امروز ندارم، فردا ندارم، پس فردا ندارم، روز چهارم یه مریض هپاتیت سی میاد. تازه ارجاعیم، ارجاعی هم هستیم. پس میده این شکلی نظام محبت دیگه، این شکلی اطلاعات قابله. حالا تو زندان ما تصور کنیم اینا علمی سمپلینگ میکنن، از جای مختلف خوشه‌ای نمونه میگیرن و بعد این بیماری‌ها رو چک میکنن، میبینن زیاد میشه یا کم شده. به نظرم این مراقبت‌ها خیلی خوبه، کاری که خیلی خیلی میتونید کمک بکنید. تشویق جامعه به کاهش رفتار پرخطره، همون تقواست، avoidance. آخو تزریق نکن، تزریق خاصی بکنی ایمن تزریق کن، آموزشش بده رفتار پرخطر نداشته باش، داری خودت حفاظت کن، جامعه رو حفاظت کن. این خیلی مهمه. دوم افراد پرخطر آزمایش بدن. سوم جا بندازیم که بیماری تو جامعه وظیفه همه ماست که برای اینها تلاش بکنیم.
ناترازی برق به کمتر از 10,000 مگاوات رسید. وزیر نیرو درباره وضعیت تولید برق کشور گفت در حال حاضر ظرفیت نیروگاه کشور حدود 94,000 مگاوات است که تا پایان سال از مرز 100,000 مگاوات عبور خواهد کرد. علی آبادی گفت در گذشته انرژی تولیدی به صورت تصاعدی رشد کرده و به 380 میلیارد کیلووات ساعت رسیده، اما اکنون تاکید برنامه‌های صنعت برق بر مدیریت مصرف است. خب بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب راجع به هفته ایلام و ظرفیت‌های این استان می‌خوایم با مرجان قندی سر میز تحلیل صحبت کنیم. سلام، شب بخیر، روز بخیر.
سلام خانم مدوی، همطور شنوندگان عزیز برنامه کافه خبر، رویداد ملی ایران جان به استان ایلام رسید. خب این فرصتیه برای همه استان‌ها که بتونن ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاشون رو معرفی
بله
کنن.
می‌خوایم
همراه بشیم با جناب آقای احمد کرمی، استاندار ایلام. سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت سرکار عالی خانم قندی، شنوندگان خوب برنامه و همکارانتون و مردم شریف ایران اسلامی عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم جناب کرمی. در خصوص توانمندی های استان ایلام میفرمایید؟
بله، خب استان ایلام در جنوب غرب کشور هست. استانی است با 20,000 کیلومتر وسعت، 600,000 جمعیت و در واقع در سال پذیرای 8 میلیون تردد زوار آقا ابا عبدالله حسین.
بله.
و در ایام اربعین حدود 3.5 میلیون تردد زوار از مرز مهران. استان ایلام عنوان پایتخت خادمی سید شهدا و دروازه عتبات عالیات هست.
بله.
در ایلام ما خب ظرفیت ها و پتانسیل و مزیت های بسیار بالایی را داریم. گرچه استان کوچک است، 11% ذخایر گاز کشور در استان ایلام هست، 4% ذخایر نفت کشور در استان ایلام هست و آثار تاریخی، مذهبی و طبیعت بکر رو بسیار زیبایی داره و ظرفیت‌های بالایی رو در حوزه گردشگری، در حوزه کشاورزی، در حوزه مرز، 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داریم و پایانه و گمرک در شهر مهران فعال هستن و سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات از مرز مهران رو داریم. در کنار این 15 رودخانه دائم داره که ظرفیت‌های بسیار خوبی رو در بحث کشاورزی برای استان فراهم کرده، 16 دشت حاصلخیز کشاورزی داره و در سالانه حدود 30 همت ارزش تولید بخش‌های مختلف کشاورزی در استان ایلام است.
بسیار عالی. جناب کرمی، حالا با توجه به اینکه در ایام اربعین هستیم و خب ایلام هم مهمترین دروازه زمینی کشور به سمت عتبات عالیات هست، فکر می‌کنم این روزها سرتون بسیار شلوغ هست. برای رفاه حال زائرین چه تمهیداتی اندیشیدید؟
بله، خدمتتون عرض شد. خب به درستی اشاره کردید، ما مرز مهران نزدیکترین و پرتردترین مرز در طول سال هست، مرز زمینی، و در ایام اربعین هم به واسطه نزدیکی که به عتبات داره، انتخاب اول زائرین آقا عبدالله حسین از طرف پیاده‌روی اربعین الان هم از روزهای گذشته ترددها داره افزایشی هست و روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، 20,000 22,000 و ان شاءالله در روزهای آتی هم جمعیت افزایش چشمگیری خواهد داشت. ما در ستاد اربعین استان تمهیدات، اقدامات و مسائلی که برای رفاه حال زائرین هست، برای تاثیر در ترددش در دستور کار قرار دادیم. دسته‌ها پای کار هستن، مواکب کارشون رو دارن آغاز میکنن، فرارگاه آب برای تامین آب خنک، تامین یخ، احداث سایبان ها، ساماندهی پارکینگ ها در دستور کاره و کارشون تقریبا انجام شده، مقدمات کار انجام شده و الان آماده پذیرایی از زبار هستن در بخش حمل و نقل و برای برگشت زوارمون پیگیری های لازم با وزارت محترم راه و شهرسازی به عنوان کمیته حمل و نقل انجام شده که چرا تدابیر لازم برای برگشت زوار که گاهن در پیک بازگشت ما روزانه در طول شبانه روز 3000 دستگاه اتوبوس مورد نیازه که زائرین رو جابجا کنن. با استان هایی که بیشترین تردد زوار رو از مرز مهران دارن مثل خراسان، رضوی، اصفهان، تهران، قم، مکاتباتی رو با استانداران این استانها داشتیم که انشاءالله کمک بشه و از ظرفیت ناوگان حمل و نقل این استانها برای جابجایی زبار خودشون در
استفاده
برگشت زائرین انشاءالله در مهران مستقر بشن و کمک کنن
انشاءالله. خیلی کوتاه خواهش می‌کنم این سوال رو پاسخ بدید، فرمودید که به هر حال آثار تاریخی داره در استان ایلام و ظرفیت‌هایی برای گردشگری، بهترین فصل برای حضور گردشگران در استان ایلام فکر می‌کنید چه فصلی هست، چه ماهی هست، سال هستش؟ چون الان گرمه فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم روز یک شنبه گرم‌ترین در واقع استان کشورمون استان ایلام بود، درسته؟
بله، ایلام یه استان چهار فصل خانم قندی، چهار فصل، یعنی همزمان که الان در دهلوران ما و مهران گرمای بالای 50 درجه داریم، در شمال استان یک اختلاف دمای 25 تا 30 درجه رو شاهد هستیم.
چه جالب.
یعنی یه استان طولی هست، 400 کیلومتر تقریبا طول استان، متوسط عرض استان 50 55 کیلومتره و با مسافت حدودا 4 ساعت شما در استان مسافت رو طی کنید در طول استان 25 درجه تقریبا اختلاف دما رو شاهد هستید. یعنی همه فصل های سال استان ایلام برای گردشگری مهیا هست، از طبیعت کوه و درختان انبوه بلوط و جنگل های بلوط تا دشت و کویر ابوقویر در دهلوران، از تابستان تا زمستان و پاییز و بهار، همه برای گردشگر صحنه های بسیار زیبایی داره، جاذبه های بسیار زیادی داره و من دعوت میکنم از هموطنان عزیزمون که حتما ایلامو به عنوان یکی از مقاصد گردشگریشون چه در فصل تابستان، چه بهار، چه زمستان و چه پاییز متناسب با همه اینها ظرفیت گردشگری در استان ایلام وجود داره.
خیلی متشکرم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احمد کرمی استاندار ایلام. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم سرکار خانم قندی به خاطر این گفتگوی بسیار خوب. بله ما در هفته‌های ایرانی و ایلام ایران هم هستیم، همونطور که استاندار محترم هم آقای احمد کرمی گفتن.
بله.
در آستانه سفر اربعین هم این استان میتونه کمک‌های شایانی به مسافران و زائران اربعین حسینی بکنه.
بله فرمودند که بیش از 3.5 میلیون نفر فقط از این مرز عبور
بله.
میکنن برای اینکه سفر کنن به عتبات عالیات.
بله خیلی متشکرم از شما و به اتفاق شنوندگانمون بریم سراغ میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر تقویت روابط با همسایگان هست که تحریم ها رو بی اثر خواهد کرد. رئیس جمهور با اشاره به حمله نافرجام رژیم صهیونیستی به محل جلسه سران قوا گفت این اتفاق باعث شد تا حد امکان قدرت و مسئولیت خود توضیح شود، تا اگر مشکلی برای مسئولان کشور به وجود آمد اداره امور مختل نشود. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه همراهی و حمایت مردم مهمترین سرمایه و پشتیبان دولت و حاکمیت است گفت مردم در دوران دفاع مقدس 12 روزه بار دیگر برادری خود را در عالی‌ترین سطح اثبات کردند و ما باید تا آنجایی که توان داریم در خدمت آنها باشیم. اگر مردم را داشته باشیم هیچ قدرتی نمیتواند ایران را زمین گیر کند. خبری دیگر سر همین میز، اجلاس ژنو فرصتی برای مطالبه درباره جنایات رژیم صهیونی. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به ژنو گفت در این سفر در خصوص وظایف سازمان ملل متحد در برخورد با تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و جنایات در غزه مطالبه خواهیم کرد. محمد باقر قالیباف گفت در زمان کوتاه 48 ساعته در ژنو فرصتی برای تشکیل نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با ده‌ها کشور ایجاد می‌شود. آزادی 6000 زندانی به کمک شوراهای حل اختلاف. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت در 3 ماه نخست امسال حدود 6000 زندانی به کمک شوراهای حل اختلاف و صلح یاران آزاد شدند. حجت الاسلام هادی صادقی گفت در فصل بهار امسال با کمک شوراهای حل اختلاف و صلح یاران از به زندان رفتن 1362 نفر پیشگیری شد و تعدادی از زندانیان نیز در آستانه آزادی هستند. اما خبری افتخارآفرین دیگر سر همین میز در همین برنامه، رونمایی از اولین سامانه مشاوره هوشمند ناباروری. دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی. این توضیح رو عرض میکنم که نسخه آزمایشی این سامانه امروز رونمایی شد.
یکی از موضوعات اساسی کشور و شاید دغدغه‌های اصلی نظام حکمرانی بحث مربوط به جوانی جمعیته. یکی از پاسخهایی که از سمت فناوران معاونت علمی و دانش بنیان‌ها داره میاد این که شما با پیوست فناوری میتونی خیلی از معضلاتت رو حل کنی. ما مؤسسات زیادی داریم که از خدمت شروع کردن، به ناباربرا خدمت میدادن. اینجا از دانش بنیانی ابتدا شروع شد و تلاشش بر این هست که حرکاتش رو و پیشرفتش رو با ادغام دانش و فناوری به روز بکنه. بنابراین امروز اینجا هستیم برای اینکه پیوست فناوری‌های جدید هوشمندسازی، هوش مصنوعی در حوزه مربوط به ناباروری رو ببینیم. این نسخه آزمایشی رو با هم بحث کنیم و بعد نسخه حقیقی که میاد این جذابیت رو برای کشور داشته باشه که به سمت این بیاد و اینو تبدیلش کنه به یک رفع مشکل فعلی کشور.
برین به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
سکوهای اینترنتی توزیع دارو موضوعی است که سر میز شیشه‌ای می‌خوایم مطرح بکنیم و می‌دونین که فروش اینترنتی در سکوهای اینترنتی موضوعیه که البته موافقان و مخالفان زیادی هم داره، چون داروی کالایی بسیار حساسه و اگه بیشتر از میزان مصرف بشه می‌تونه خطرناک باشه و برخی داروها هم به هر حال نیاز به زنجیره سرد دارن. اگه زنجیره سرد اونها رعایت نشه فاسد میشن و هیچ فایده ای نه تنها برای فرد ندارن، بلکه ممکنه برای فرد ضررهایی هم داشته باشن. امروز میخوایم با رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مکمل غذایی رژیمی ایران دکتر عباس کبریایی زاده صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب آقای کبریایی زاده، عرضه اینترنتی دارو ما یک کوچولو توضیح دادیم که چه مزایا و معایبی داره، اما توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم، ضمن اینکه در این توضیح اینترنتی آیا داروهای قاچاق هم ممکنه گنجونده بشن یا خیر؟
ببینید، اصولا ما باید ببینیم قوانین بالادستی در دنیا و ایران به ما چی میگن. قوانین بالادستی در دنیا میگه که داروی کالای تخصصیه، کلن خدمات و کالاهای پزشکی خدمات و کالاهای تخصصی هستن که هر کس که خواست در اون حیطه فعالیت بکنه باید مؤسسه مستقل پزشکی ایجاد بکنه.
بله.
بنابراین پلتفرم هم از این قاعده جدا نیست. یعنی اگر که یه سکوی اینترنتی توزیع کالاهای سلامت میخواد فعالیت بکنه، قوانین و مقررات بالادستی ما که ایران از جمله کشورهاییه که قدیمی ترین قوانین سلامت رو داره، یعنی ما سال 1955 در واقع جزء کشورهایی بودیم که حدود 70 سال پیش قانون مقررات امور پزشکی دارویی داشتیم. تو قانون مقررات امور پزشکی دارویی به صراحت ذکر میشه که هر کس خواست در حوزه تولید، توزیع، عرضه و حتی ارائه خدمات مربوط به ماشینالات خطوط تولید دارو فعالیت بکنه باید از وزارت بهداشت مجوز بگیره. پس بنابراین اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که وزارت بهداشت و برای شرکت‌هایی که میخوان در حوزه توزیع فرآورده‌های سلامت محور بر پایه پلتفرم فعالیت بکنن، برای مؤسسات اونها یه آیین‌نامه مخصوص بنویسه و به تصویب هیئت وزیران برسونه که ظاهرا مثل این که در سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات یه چنین کاری صورت گرفته. نکته بعد این هست که ما وقتی تکنولوژی نوین رو می‌خوایم وارد چرخه سلامت بکنیم باید از اصول مدیریت ریسک تبعیت بکنیم. اصول مدیریت ریسک میگه که در واقع ورودتون به تکنولوژی‌های نوین ترین مداخلات شروع بشه. بنابراین اگر ما پلتفرمی رو برای عرضه محصولات پزشکی و دارویی بخوایم ایجاد بکنیم، منطق میگه این مؤسسات اول برن روی داروهای بدون نسخه، روی مکمل‌ها، روی داروهای گیاهی، روی اینها یه تجربه ای رو ما از اونها داشته باشیم. چرا که زنجیره تأمین دارو که این فرآورده‌ها در اون رده قرار می‌گیرن، یک زنجیره تأمین به هم پیوسته‌ایه که هر جای این زنجیره خطایی صورت بگیره می‌تونه با جان انسان‌ها در واقع سر و کار داشته باشه.
باید.
ما بالاخره یه تنها کالایی رو که در واقع مقررات جهانی و همطور مصادیق علمی به ما توصیه میکنه که پس از مصرف هم در واقع مصرف کننده رو سروایو بکنید، دنبال بکنید و ببینید که آیا این فرآورده‌ای که استفاده کرد اثر داشت یا نداشت، عارضه جانبی داشت یا نداشت، داروه. و دارو رو اصطلاحا ما میگیم باید از قوانین و مقررات فارماکوویجیلنس تبعیت بکنه، یعنی ما اطمینان داشت.
بله.
صورت حاد و مزمن عارضه‌ای رو نشون میده یا نمیده، یا آیا دارویی که در اختیار فرد قرار گرفته زنجیره تولید، زنجیره نگهداری، زنجیره حمل، زنجیره عرضه و حتی حملش به وسیله خود بیمار بر اساس اصول علمی انجام شده یا نشده. یکی از وظایفی که داروسازا تو داروخانه‌ها به عهده دارن این هست که به بیمار توضیح بده که آقا این داروت رو در یخچال بذار یا نگذار، این داروت رو در محیط خشک قرار بده یا مرطوب قرار بده، این دارو در معرض نور باشه یا نباشه. به عبارتی اگر ما میایم و از تکنولوژی‌های نوین می‌خوایم برای فرآورده‌های نوینی استفاده بکنیم و خدمات جدیدی رو اضافه بکنیم که اجتناب ناپذیر هم هست، من میخوام به شما عرض بکنم که سیل دیجیتالیزیشن همه ما رو با خودش خواهد بود. بنابراین وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان همه باید بدونن که بالاخره عرضه کالاها به صورت خدمات از راه دور و مجازی و دیجیتال و اینها یک حوزه اجتناب ناپذیری.
درسته.
بنابراین وزارت بهداشت و انجمنها باید یه برنامه‌ای داشته باشن که از کم ریسک‌ترین‌ها، کم خطرترین‌ها در قالب مؤسسات رجیستر شده. اگه مؤسسات رجیستر شده باشه ما دچار پدیده قاچاق و نگرانی مربوط به کالاهای
آسیب
رسان و اینها نخواهیم بود.
درسته.
اون چه که امروز ما در پلتفرما متأسفانه داریم می‌بینیم خب خیلی نگران کننده است. یعنی من چند شب پیش رفتم به خاطر همین میزگردی که در سمینار داشتیم، رفتم سرچ کردم، دیدم متاسفانه پلتفرم‌های ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر قاچاق هستن. حالا نه فقط قاچاق بلکه اغواگرانه هستن و به نظرم میرسه که وزارت ارتباطات و همینطور وزارت بهداشت باید ساماندهی بکنن. و خوشبختانه ما حالا اونجا سرپایی با این مسئولین پلتفرما هم که صحبت بود میدیدم خب آمادگی دارن که این مؤسساتشون رو زیر نظر وزارت بهداشت و مطابق آیین‌نامه وزارت بهداشت اداره بکنن. من فکر میکنم که بالاخره مسئولین مربوطه باید راهکارهای قانونی رو راهشو باز بکنن. خدای نکرده ما مسیرهای غیر قانونی و پرخطر رو مجبور نشن مردممون برن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کبریایی زاده. انشاءالله که همین نکاتی که شما فرمودین رو همه رعایت بکنیم تا بتونیم با تدوین ضوابط و قانون این سکوهای اینترنتی مجاز رو برای توزیع دارو فراهم تر کنیم. ازتون ممنونم.
من باز تأکید میکنم با دارو شروع نکنیم.
با دارو شروع نکنیم. بسیار.
نه، بریم سراغ اول مکملها، داروهای گیاهی و داروهای بدون نسخه. فرآورده های کم خطر رو شروع بکنیم
تا برسه به دارو.
بله، به یک پایداری که رسیدیم داروها رو هم انشاءالله بتونیم توضیح.
ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر، با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ. ممنونم از شما.
اما در راستای پاسداشت زبان فارسی اجازه بدید که سه کلمه رو اصلاح کنیم. به جای پلتفرم از سکو، به جای کلمه رجیستر از ثبت کردن و به جای سرچ از جستجو استفاده کنیم. خداحافظ تا فردا.